به در واقع معنا و رویکرد هست. ایوان، دیوار نگارستان، میدونیم کاخ شاهان در واقع آراسته بوده به صحنه های رزم و بزم و نقاشی های از این دست. پس طبیعتا سلسله درگه، سلسله درگه بازم به همون زنجیره اشاره داره که به حال داستانش رو همه میدونن. کشته شدن نومان به دستور انوشیروان یا در زیر پای پیلف کندنش، تاج انوشیروان، اون که میگن در واقع تاجی داشته 40 مرد آویزون بوده و بر اطراف این تاج پندنامه انوشیروان نوشته شده بود. این خود پندنامه و مجلس در واقع بزم انوشیروان اینها رو میگه که ترنج زر و به زرین و این میوه های دستاخت و اینها رو حاضر میکرد. خب چند بیتی که واقعا اینجا میاره وقتی میگه این هست همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارستان، باز همینطور این هست همان درگه، این هست همان صفه، طبیعتا داره بر این عظمت رو یادآوری میکنه، در واقع بزرگ میکنه. به بنمایی سوم اعتراض و انتقاده، اعتراض ستمگری آسمان، فلک تقدیر. این رو در قالب تقریبا 19 بیت میاره. ببینید اون چیزهایی که به این اشاره داره در واقع تصاویر و مزامین، اینان پیلان شب و روز که میگه که گفتی که کجا رفتن دان تاج بران پینک، زیشان شکم خاک از آبستن جاویدان، بستیل همی زاید آبستن خاکاری، دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان، یا خون دل شیرین است آن می که دهد رزبون، زاب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان. ببینید بس در این دیدگاه واقعا خیامیه، نگاه این نقد در واقع همون چیزی که عرض کردم، اصلا برای ساختمون قصه ساختمون نیست، برای کسیه که عمری زحمت کشیده در واقع فرهنگ و این تمدن رو ساخته، شکل داده، هویت داده، هویت خودش رو ثبت کرده بر سینه تاریخ. و اما آسمان تقدیر و گذر زمان، و این خیلی گذر زمان، این زمان جفاکار در واقع رو محو کرده، کمرنگ کرده، از بین برده. خب چندین تن جباران که این خواب فرو خورده است، این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زیشان، از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان. چقدر عاطفه این مام سیاه پستان، مادرهایی که میخواستن بچه را از شیر بگیرن این کار رو میکردن، و چقدر تلخه و برای مادر و برای که بچه‌ای که شیر میخواد، یا ما مثلا زال سپید ابرو، بچه رو مثلا یه زال سپید ابرو، یه بچه میترسه وحشت، این ترسی که در دنیا رو به این صورت تشبیه کردن. بعد از خون دل طفلان سرخاب رخا میزن. خب این تصویرها میخوام بگیم اینا همه در اون چیزیه که مرکز ثقل قصیده است اینجا، اصلا اون مقدمه بوده، این تأثیر عاطفیش، اون نمیدونم ایوان مدائن، این زیبایی، این شکوه، این مجد، این عظمت، چه عظمتی بزرگتر از عظمت فکر آدمی که تمدنی رو شکل میده، این بر این چیزا داره مویه میکنه. بعد بنمایی چهارم در واقع که به نوعی همون حالا در ادامه همون هست، یک تأثیر به حسرت بر سرنوشت آدمی است. کلن چیزیه که مثلا فرض کنید عبارتی میاره توی بیت، من مضمونش استخراج کردم، میگه تو از خاکی، ما گرفتار نوحه جغدی، ما به دردسر دوچاری، با ما یعنی دادگران ستم رفته است، وای به حال بی ستم کارا، ایوان ما فرو ریخته، بر احوال ما باید گریست. این مضمون ها همه کمک میکنن که اما اون چه که از این بحث میشه نتیجه گرفت اینه. ببینید بعضی از در بعضی از شروع اشاره شده که خاقانی در واقع داره شاهان رو ملامت میکنه، مذمت میکنه، شاهان ساسانی. بعضی از واژه‌ها هم حالا مثلا مثل کن چندین تن جباران که این خاک رو خورده است، به نظر من اصلا اینجوری نیست. یعنی در واقع اصلا موضوع این نیست، موضوع ستم یا مظلومیت و ستمگری بشر به بشر نسبت به بشر نیست، اصلا بحث فلسفی. بنابراین نه تنها عظمت دیرین ایران و دادگری شاهان رو تخته یا مخدوش نمی کنه که اون می نازه و بعد بر، اما اونچه که بهش می تازه نیروهای قهری و ستیز جو از نوعی که به هر حال حالا اسمشو بذارید زمان که خیلی مهمه، گذر زمان همه چیز رو از بین میبره و آسمان و فلک و تعبیر زمین، خود زمین وقتی میگه اینجوری. نکته دیگه ای که این شعر سویه فلسفی داره، خب اصلا بحث عاطفه، اون تحریک عاطفی برای اینکه اون بحث فلسفی رو جا بندازه، اصلا هدفش این نیست که ما رو فقط تحریک عاطفی در واقع اینو احساسات ما رو برانگیزه، عشقی ما واقعا عشق ریختن نمیخواد، اون عشق و مقدمات رو گفته تا ما به این برسیم که به این سرنوشت بشر در واقع اعتراض میکنه. در نتیجه میخوام بگیم این قصیده یک سوگواره است برای انسان ایرانی و در نهایت انسان یعنی بشر در طی تاریخ. حالا شما نگاه کنید وقتی میاد کسی اون همه سال پیش یه همچین کاخ باشکوهی ساخته، تمدن معلومه در چه پای و مایه بوده، این فرهنگ در چه حدی بوده. یه وقتی در بارسلون آورده بودن این در واقع منشور خودش رو نمایش میدادن، اونجا برای من این از ایران آمده بودن، برای من این بچه خیلی مهمتر بود که لباسی چند تا مجسمه بود از طلا ساخته شده، کالسکه بود، مجسمه بود از طلا، و چه لباسهایی بر تن اینها بود، چه لباسهای زیبایی، چقدر دقت در این با طلا این حالت در آوردن، یعنی اون زیبایی هر کسی میدید این میخوایم بگیم پشتش فکره، پشتش فرهنگه، این یک شبه پیدا نشده که یک شبه از بین بره. بنابراین اما بر مرگ همچین انسانی گریه کردن و فکر کردن در واقع اون چیزیه که محصل مفهومی یا عرض بکنم که به تعبیر حالا این خانش تحلیلی بگیم گزاره بنیادین مرد، اون گزاره بنیادین مرد اینه، اون چه که حاصل میشه اینه که هیچ مزد و عظمتی همیشگی نیست، الا این قسمت دومش که شاعر مگر شعر خواهانی، که اونم نه هر شعری، این شعر که پر از حکمت و عبرته. در ابیات پایانی قصیده ببینید اینجا اشاره میکنه که خواهانی از این درگه در روزه عبرت کن، تا از در توزان پس در روزه کند خوابان. خب ببینید همینجا چنان مقام شعر خودش رو بالا برد که خاقان باید بیاد به گدایی به درگاه خاقانی. بعد امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، اشاره به سله گرفتن شاعران درباری داره. این رند شاعر رنده، میگه این اگر رندی طلبت توشه فردا زدر رندی، حالا این بسا خودش هم در واقع جز به همونها فرض کرد، اما فردا زدر رندی توشه طلبت سلطان. به خاطر این قصیده بلند و قصیده پر حکمت و پر عبرت عبرت آموز، گر زاد ره مکه توش است به هر شهری، این هم خیلی جالبه تصویر که میسازه، به هر حال یه مقدار هم اغراق درش هست. ببینید زاد ره مکه رو از این طرف، بعد این طرف تو زاد مدائن بر توشه ز پی شهروان، میخوای بری شهر اهلش براش اهل شهروان زاد مدائن رو ببر. خب این معرفتی که باز در این قصیده داریم، هر کس برد از مکه صبح زگل حمزه، پس تو ز مدائن بر تسبیح گل سلمان. این بحر بصیرت بین بی شربت از اون مگذر. خب اینجاست که واقعا کس شرط چنین بحری لبتشنه شدن نتوان. من بگم تنها چیزی که میخواد بگه ببین مجرد عظمت بنا از بین میره، آدم ها میمیرن، طبیعیه، ولی فرهنگ، این فرهنگ، این اندیشه ماندگاره. همه مجرد عظمت ها از بین رفتنیست الا عظمت فرهنگی، داشته های فرهنگی از بین نمیرن، دارایی های فرهنگی از بین نمیرن، اینها ممکنه تغییر شکل بدن، ولی باز دوباره ما برمیگردیم در قرن 21 در تهران میشینیم و قصیده خاقانی میخونیم. این نشون میده چه مایه فرهنگ خودشو داره بروز میکنه. آقای محمد خانی و کسانی که این کار رو میکنن در واقع یک بخش از این پازل فرهنگ هست. این فرهنگی داره شکل. بنابراین نکته بعدی که اندوه شاعر اندوه فردی و شخصی و حقیقی نیست. ببینید مثلا فرض کنید حالا دو نفر، یک غیر هنرمند یک هنرمند، از این سر جایی رد میشن نگاهش میفته، مثلا فرض کنید به یک کسی که یک جوانی که فرض کنید که بیکاره یا اینکه احیانا یک کار فرودستی انجام میده. خب در یک کسی که نگاهش عالیه، در اندوهش این اندوه میگه مثلا این جوان چرا باید این کار انجام بده، اون یکی که نگاهش واقعیه میگه خب حالا هم کار داره. ببین نگاه خاقانی در اندوه که داره برای چیز شخصیش نیست. ما در از منظر جامعه شناسی وقتی بررسی میکنیم بگیم شاعران چند هستن، بعضی منشون حقیره، یعنی من فردی دارن، من حقیر فرد، یعنی دنبال مطامع و اغراض خودشون هستن. بعضی منشون اجتماعیه، کسانی هستن که درد جامعه دارن، کسانی هستن من جهانی دارن، من بشری دارن. حقیقت اینه که اونهایی که من فردی دارن، مثلا فرض کنید در بعضی از قصاید حالا شاعران مثل انوری ما میبینیم که برای یه توبره کاه قصیده گفته، واقعا یه توبره کاه هست، یا یه من نان خواسته یا مرکب خواسته. این من حقیقی. البته همین انوری در جای دیگه خیلی من متعالی خودش هم نشون میده، ولی میخوام عرض کنم در خب اما شاعر مثلا عصر مشروطه منش اجتماعی، یعنی او اگر نان هم میخواد برای خودش نمیخواد، برای مردم میخواد. او اگر چیزهایی طلب میکنه در واقع نگاهش اجتماعیه، میخواد گشایشی در جامعه اتفاق بیفته، قانون میخواد، آزادی میخواد، مساوات میخواد، حقوق زن و مرد رو مطرح میکنه و هر چیزی از این دست. اینها خب اینا مسائل اجتماعی. حالا اگر مثلا روزی بشه که اون مشکل نان و قحطی و نمیدونم کمبود غذا و اینا برطرف بشه، عملا این شعره دیگه تاریخ مصرفش تموم شده. اما بعضی از شاعران درد جهانی و درد بشری داره. این شاعران اینجوری کسانی هستن که فرض کنید مثل حالا حافظ و سعدی و مولانا و امثال اینها، خیام، اینها دیگه دردشون واقعا درد روز نیست، دردهای کوچیک نیستش که به سادگی جواب بشه براش پیدا کرد. ما در این قصیده میبینیم شاعر درد خودش رو در واقع این درد رو تأمین داده، حقیرش نکرده، فقط بگه خیلی خوب حالا مثلا انقدر وجه در واقع فاق